آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجارهای امروز در بغداد 127 کشته و صدها زخمی بر جای گذارد. اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد اگر راه مذاکرات اتمی را مسدود کند با اقداماتی جدید روبرو می شود. باراک اوباما چارچوب اقداماتش برای مهار بیکاری را اعلام کرد. ساعت در ایران 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 18 آذر ماه سال 1388 خورشیدی است، اما 6 بعد از ظهر سه شنبه است در واشنگتن و 9:30 دقیقه شامگاه سه شنبه در اینجا پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از آن می‌شنوید. بامداد، عصر و شب همگی شما شنوندگان رادیو فردا به خیر و خوشی باد. میهمان و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته و دیگر همکارانم در اینجا و یا از گوشه و کنار جهان در طول برنامه با گزارش‌های خود یک یک به ما خواهند پیوست. نخستین اونها نیما تمدن است با تازه ترین خبرها.
شمار کشته شدگان انفجارهای امروز در بغداد به 127 نفر رسید. مسئولان عراقی شمار زخمی ها را نیز بیش از 400 نفر اعلام کردند. سه خودروی بمبگذاری شده به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در مرکز بغداد در برابر وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و در یک بازارچه منفجر شدند و دو انفجار دیگر هم در جنوب بغداد روی داد. از دیگر سو هیئت سه نفره ریاست جمهوری عراق روز 6 مارس برابر با 15 اسفند ماه را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور اعلام کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تهدید کردند که اگر ایران روند مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی بحث‌انگیزش را مسدود کند با اقداماتی تازه مواجه خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در متنی که قرار است دو روز دیگر در نشست اتحادیه اروپا مطرح شود نوشتند ناتوانی مداوم ایران در رعایت وظایف جهانیش و بی‌حاصلی ظاهری ادامه مذاکرات از سوی ایران به واکنشی روشن و اقداماتی متناسب نیاز دارد. در این متن وزیران خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به احتمال افزایش تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌افزایند اگر ایران به عدم همکاریش با جامعه جهانی ادامه دهد اتحادیه اروپا از اقدام شورای امنیت پشتیبانی می‌کند. به گفته وزیر خارجه سوئد، رئیس دوره اتحادیه اروپا، سرکوبی خشونتبار تظاهرات آرام مردم در ایران باعث شد که لحن بیانیه اتحادیه اروپا شدت یابد. اتحادیه اروپا همچنین با ابراز نگرانی درباره ایمنی شهروندان اروپایی ساکن ایران اعلام کرد هر گونه اقدام علیه عضوی از این اتحادیه به مثابه اقدام علیه کل اتحادیه اروپا محسوب می شود. ده ها هزار شهروند آلبانی روز سه‌شنبه با تجمع در میدان اصلی شهر تیرانا پایتخت این کشور سال روز جنبش دانشجویی سال 1990 را که به سقوط کمونیسم یاری رساند جشن گرفتند. جنبش دانشجویی آلبانی 19 سال پیش روند سقوط حکومت 46 ساله کمونیست ها در این کشور را سرعت بخشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چارچوب اقداماتش برای کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده را اعلام کرد. باراک اوباما در سخنرانیش در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن مجموعه اقداماتی از جمله تزریق پول بیشتر به پروژه‌های زیربنایی، کسر مالیات و دسترسی مشاغل کوچک به اعتبارهای بانکی را راه حلی برای کاهش بیکاری دانست. طرح رئیس جمهوری آمریکا برای مهار بیکاری همچنین تخفیف دادن به مصرف کنندگانی را در بر می‌گیرد که خانه‌هایشان را برای مصرف انرژی مناسب سازی کرده باشند.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران روز سه‌شنبه از استقرار قوایش در اطراف دانشگاه تهران خبر داد، آن هم به مدتی نامعلوم. نظر یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده ایم. در روز دانشجو به دعوت دانشجویان علم و صنعت رفته بود تا شاید معلوم شود چرا برادرش کیانوش آسا به قتل رسید. خودش را هم گرفتند و به جای نامعلوم بردند. با دوست خانواده آسا گفتگو کرده. جمهوری اسلامی میگوید عربستان یک دانشمند اتمی ایران را به آمریکا تحویل داده. آمریکا میگوید چنین نبوده و تکذیب میکند و گزارش هم میگویند آقای دانشمند خودش به غرب پناهنده شده است. صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. عزیز الله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز سه‌شنبه از استقرار ماموران این نیرو در اطراف دانشگاه تهران برای مدتی نامعلوم خبر داد. وی گفت که نیروی انتظامی تا زمانی که در داخل دانشگاه تهران تجمعاتی صورت گیرد، به منظور پیشگیری از کشیده شدن این تجمعات به خارج از محیط دانشگاه، در اطراف دانشگاه تهران مستقر خواهد بود. این سخنان همزمان با درگیری روز سه‌شنبه در داخل دانشگاه تهران توسط دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و گروه‌هایی که از سوی رسانه‌های اصولگرا دانشجو نامیده شدند ابراز شده است. در این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه تهدید کرد که دستگاه قضایی از این پس نسبت به اخلالگران اغماز نخواهد کرد. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحادیه جمهوری‌خواهان ایران در آلمان، درباره استقرار نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه تهران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
من تعجبم از اینه که مسئولین انتظامی و مسئولین رژیم که خودشون زمانی بعضی هاشون در جنبش‌های دانشجویی شرکت داشتن در دوران رژیم پیشین و این شرایط رو دیدند و میشناسن این پدیده‌ها رو، چطور امروز اصلا چشمشون اینقدر بسترس و متوجه نیستن این روش‌ها تأثیر معکوس می‌ذاره. وقتی قوای انتظامی دور و بر دانشگاه رو بگیرن، شاید بشه که مثلا بعضی وقت‌ها از یک سری تظاهرات جلوگیری بشه. این کار صورت خواهد گرفت، درسته، خب با سرکوب و دستگیری و زدن و اینا ممکنه دور دامنه بعضی رو بگیرد، ولی نتیجه این میشه که اعتراضات وقتی وجود داره در محیط دانشگاهی، این اعتراضات در شکل‌های دیگه‌ای به حیاتش ادامه میده. دانشجوها با هم صحبت میکنن، دانشجوها نشریه خواهند داشت، دانشجوها بحث را میندازن، دانشجوها در جاهای مختلف تجمع میکنن و به دلیل وجود این نیروهای انتظامی هر تجمعی هر لحظه اینا رو در مقابل خودش میبینه. هر تجمع کوچیکی ممکنه هر لحظه جرقه بشه و وقتی یک جرقه در چنین شرایطی یک چنین جرقه بخوره، در اون صورت اعتراضاتی که به وجود میاد ده ها برابر گسترده‌تر از اعتراضاتی که در دورهای قبل صورت گرفته. فکر می‌کنم این صحبتایی که ایشون کردن، اگر بخواد قوای انتظامی چنین برخوردهایی رو با دانشجوها پیش ببرن و بخوان پلیس مستقر بکنن و از این گام به گام در این جهت جلو برن، نتیجهش فقط گسترش تظاهرات و عمویافتن و رادیکال‌تر شدنش.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هم در یک کنفرانس مطبوعاتی بر لزوم برخورد شدید با کسانی که اقدامات ضد امنیتی و اخلال‌گرانه انجام بدن تاکید کرده. این صحبت ها و تهدید ها درست یک روز پس از تظاهرات روز 16 آذر، روز دانشجو، در دانشگاه های شهرهای ایران بوده. شما این صحبت ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
صحبت‌های آقای اژه‌ای بیش از همه چیز نشون دهنده اینه که اونها انتظار داشتن که روش‌های سرکوبگرانه، روش‌های تهدید، کارهایی که در این مدت صورت گرفت، تهدید بود، انواع و اقسام تهدیدها به کار گرفته شده بود، انواع و اقسام تمهیدات به کار گرفته شده بود که جلوی این تظاهرات گرفته بشه و کارهایی نبوده و اونها تعجب کردن یا انتظار بود یا نداشتن که یک چنین اعتراضاتی به این گستردگی صورت بگیره. و صحبت‌های ایشون متأسفانه نشون دهنده اینه که گویا مسئولین رژیم متوجه نیستن که قش دانشگاهی از چه چیزی ناراحته و تصور میکنند با تهدید و سرکوب و اینها میشه یک چنین نارضایتی رو جلوش سد زد. این صحبت ها فقط نتیجهش اینه که اعتراضات در اشکال مختلف به حیاتش ادامه بده و در ابعاد بزرگتری در یه مقاطعی بتونه خودش رو ظاهر بکنه.
در جریان تظاهرات روز دانشجو، یکی از حوادثی که روی داد تظاهرات گروه های زیادی از افرادی بود که در رسانه های اصولگرا به عنوان دانشجو معرفی شدند که به درگیری با دانشجویان معترض پرداختند. روز سه‌شنبه هم این درگیری‌ها به نوعی ادامه پیدا کرد در دانشگاه تهران به همین شکل. فکر می‌کنید که این درگیری‌ها چه ریشه‌ای می‌تونه داشته باشه؟
متأسفانه همه خبرها حاکی از اینه که مسئولین اومدن یک تعدادی از افرادی که دانشجو نیستند رو هم تحت عنوان بسیجی به دانشگاه فرستادن که نیروی بیشتری بتونن در مقابل دانشجوها قرار بدن. این کار به این شکل بسیار کم سابقه است در ایران، چون ابعاد و نتایج عملی اون و گسترش آش آشوب و اغتشاش در دانشگاه و به تبع اون در تمام شهر رو به دنبال خواهد داشت. و ما این کار رو مثلا اگر بخوایم سابقه تاریخی ببینیم، سال 42 یعنی در زمان رژیم شاه در سال 42 یه بار این اتفاق افتاد. یعنی اومدن یک تعدادی از رنجرها رو آوردن به نام دهخانها و روستاییان که میخوان دفاع بکنن از رژیم، ریختن تو دانشگاه، دانشگاه رو زدن، استادا رو زدن و دانشگاه رو بستن. نتیجه اون کار طبیعتاً منجر به این شد که اعتراضات در اشکال گسترده‌تری ادامه پیدا کرد و این مسئله به یک نقطه منفی برای حیثیت رژیم در تمام کشور تبدیل شد. در دوره انقلاب فرهنگی این کار صورت گرفت و افراد از سرتاسر شهر جمع شدن تحت عنوان کمیته‌ای، تحت عنوان مدافعین رژیم، حمله کردن به دفاتر دانشجوها و به دنبال اونها پاسداران اومدن از اونها حمایت کردن. ولی حداقل اون بار اونها به اسم دانشجو این کارو نکردن، رسما به عنوان کسانی که میخوان جلوی فعالیت‌های دفاتر دانشجویی رو ببندن عمل کردن. ولی این بار این کاری که صورت گرفته مقداری جدیده. امیدوارم که مسئولین تجربیات قبلی رو در نظر بگیرن و متوجه باشن که این اقدامات نتیجه‌اش فقط بر علیه رژیم و بر علیه آرامش کشور خواهد شد.
دیدگاه مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان را میشنیدید درباره استقرار نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه تهران. آقای فتاپور در گفتگو با بهروز کارونی بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در مقام دادستان کل با تهدید معترضان به نتایج انتخابات گفت از این پس با کسانی که به گفته وی برخلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کرده و آن را برهم می‌زنند به شدت برخورد خواهد شد. علیرضا کرمانی.
از غلام حسین محسنی اژه‌ای پرسیده شد آیا دادستانی کل برای محاکمه کسانی که سران اغتشاشات خوانده می‌شوند اقدامی خواهد کرد؟ و او پاسخ داد دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی تا کنون خیشتنداری کردند ولی از امروز به بعد چشم پوشی نخواهند کرد. دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران این را هم افزود، آنجا که عده‌ای برخلاف قانون نظم شهر را برهم می‌زنند، اگر دادستان محل حساسیت لازم را نشان ندهد دادستانی کل حتما موضوع را دنبال خواهد کرد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن آلمان.
اون طرف مسئله آقای موسوی و کروبی هم این مسئله رو متوجه شدن. الان دیگه مسئله توازن قوا رو نشون دادن، نیرو در مقابل نیرو گذاشتنه. الان وقتی است که آقای موسوی باید خودش رو عرضه بکنه برای این که احتمالاً دستگیر بشه یا راه دیگری برای عرضه کردن خودش به حکومت رو باید پیدا بکنه که اون طرف هم طرفدارانش جنبش حامی ایشون هم حضور پیدا بکنه.
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران به این پرسش که شکایت برخی از نمایندگان مجلس از میر حسین موسوی در چه مرحله ایست، این گونه پاسخ داد: نوبت اول امضاها به دست ما رسید و ما همان موارد را به اضافه موارد دیگری که برخی استادان دانشگاه‌ها و جاهای دیگر تهیه کرده بودند و مورد نظر خود دادستان کل هم بود برای دادستان تهران فرستادیم و دنبال پیگیری و تعقیب آن هستیم. مهران براتی.
این تهدید نمیتونه جدی باشه. این که چنین حرفهایی زده میشه بیشتر از موضع ضعف هست. من فکر نمیکنم حکومت در توازن قوای موجود وضع خودش رو اونجوری میبینه که بخواد یک درگیری جدید در صحنه اجتماعی با مردم به وجود بیاره. برعکس، تمام این اعلان مواضع بیشتر نشان از ضعف داره تا اعلان قدرت.
بخشی از وقت نشست مطبوعاتی غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز به سخن گفتن او درباره مهدی کروبی گذشت و آنچه او آن را ساختگی بودن برخی ادعاهای مهدی کروبی خواند، ادعاهایی همچون امکان تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها و در جریان رویدادهای پس از انتخابات در ایران. مهران براتی.
یک وقتی بایستی که از این وضع موجود هم آقای موسوی و آقای کروبی بیرون بیان. اگر این نقش رو ایشون قبول بکنن و بپذیرن دیگر بیرون از نظام قرار گرفتن و رهبری جنبش سیاسی رو به عهده دارن، اون وقت نشان دادن این توازن نیرو به شکلی انجام میگیره که من فکر میکنم احساسم این است به نفع آقای موسوی است و احتمال دستگیری ایشون بسیار کمتر خواهد شد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در نخستین نشست مطبوعاتیش و درباره پرونده پزشک بازداشتگاه کهریزک تایید کرد که مرگ این پزشک مشکوک است دادستان کل کشور جمهوری اسلامی، اما از نامشخص بودن نتیجه بررسی‌ها در این باره و تاکنون خبر داد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. کامران آسا، برادر کیانوش آسا، دانشجویی که از جمله کشته شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود، در مراسم دانشگاه علم و صنعت، مراسم روز دانشجو، شرکت کرده بود و به هنگام خروج با یکی از بستگانش بازداشت شد. کامران آسا و مادرش به تازگی نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه و کمیته حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی نوشته بودند. آنها نوشتند که روز 25 خرداد تنها یک گلوله به پهلوی کیانوش آسا اصابت کرده بود، اما زمانی که خانواده جسد او را از پزشکی قانونی تحویل گرفتند، جای گلوله دیگری را نیز در گردنش دیده بودند. در مورد بازداشت کامران آسا که به هنگام خروج از دانشگاه علم و صنعت در تهران روز دانشجو روی داده است، با یکی از بستگان و نزدیکان خانواده کاوه قاسمی گفتگویی داشتم.
حضور کامران در دانشگاه علم و صنعت در روز 16 آذر به دعوت دانشجوهای اون دانشگاه صورت گرفته بود. به دلیل اینکه کیانوش آسا دانشجو اون دانشگاه بود، دانشجویان می‌خواستن که یکی از اعضای خانواده کیانوش روز دانشجو در اون تجمع حضور داشته باشه. کامران هم به خاطر اینکه موقعیت بقیه افراد خانواده طوری نبود که این سفر رو انجام بدن از کرمانشاه به تهران، کامران آسا به نمایندگی از خانواده آسا، برادر کیانوش، میره در اون تجمع شرکت می‌کنه. بعد از این که تجمع پایان میگیره، میخواد که از دانشگاه خارج بشه، دیده نیروهای انتظامی دستگیر میشن.
آقای کامران آسا تونستن با خانوادهشون ارتباط برقرار کنن؟
همون شب تماس گرفته بودن با منزلشون. تایید میکنه خبر بازداشت خودش رو و البته میگه که دقیقا نمیدونم کجا هستن، ولی گویا توی یک کلانتری حوالی خیابان کارگرشون بازداشت هست. دیروز کسی هم تماس داشته با خانواده آسا و ادعا کرده که شب قبل رو اون هم در کنار کامران بوده، بازداشت بوده و امروز آزاد شده. گفته که اونجور که مشخص بوده قرار بوده کامران رو بفرستن همراه با تعداد دیگری از بازداشت شدگان بفرستن زندان اوین.
آیا گفته شده که به چه اتهامی؟
ما اطلاع دقیقی نداریم که ایشون چطوری و چرا دستگیر شدن، ولی خب بعد از اون تجمع از دانشگاه علم و صنعت خارج میشه. شخص دیگری هم به اسم بیژن رضایی که از اقوام و دوستان خانواده آسا بوده، همراه کامران بوده. این دو نفر رو نیروهای انتظامی که در اون محل حضور داشتن دستگیر میکنن.
آقای قاسمی، وضعیت خانواده در حال حاضر چگونه است؟
ببینید، خب طبیعی هست که مادرشون اصلا وضعیت خوبی ندارن. ما دیروز هم که منزل ایشون رفتیم، دیدار داشتیم، ایشون وضعیتشون خیلی بد بود از لحاظ روحی و حتی از لحاظ جسمی. همون موقع می‌خواستن برن تهران که پیگیری کنن، ولی خب با وکیل پرونده کیانوش که مشورت کردن، آقای میکبر گفتن با توجه به اینکه تعطیلات نزدیک هستش و پنجشنبه و جمعه کاری از شما بر نمیاد، و موکول کردن به هفته آینده که برای پیگیری مراجعه بکنن به تهران خانواده آسا. ولی خب چیزی که مشخص بود، مادرشون اصلا وضعیت خاصی به لحاظ روحی و جسمی نداشتن و بسیار بسیار نگران وضعیت سلامتی، محل نگهداری و امنیت جانی کامران و همچنین اون شخصی که با کامران دستگیر شده، یعنی بیژن رضایی که از اقوام خودشون هست بودن.
کاوه قاسمی در مورد بازداشت کامران آسا با رادیو فردا گفتگو میکرد. مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک، روز 16 آذر و پس از ایراد سخنرانی برای دانشجویان هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شد، اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به نیروهای امنیتی در ایران در خبر خود افزوده است مجید توکلی که پیش از این عکس وی در بسیاری از تجمعهای دانشجویی به عنوان نماد مقاومت جنبش دانشجویی توزیع می‌شد، روز 16 آذر با لباس زنانه و در حال فرار به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با حسین قویمی عنوان فرار با لباس زنانه را تلاش برای خراب کردن وجهه فعالان دانشجویی می‌داند و آن را رد می‌کند. مرتضی سمیاری:
واقعا حفظ کردن یک صورت مسئله از شما با یک دانشجوی منتقد که مسئله داره در دانشگاه حرف خودش رو میخواد بزنه، شما اجازه نمیدی که او با حد درها بتواند در دانه جامعه نقش خودش رو بازی بکنه. بعد که این واقعا شخصیت یک دانشجو سوال ببرید در صورتی که یک بحثی رو مطرح بکنه که به هیچ عنوان از نظر عقلانی اصلا قابل پذیرش نیست، یعنی به هیچ عنوان با هیچ معیاری همخوانی نداره، و سعی بکنی که شما این جنبش رو به تمسخر بکشی، این جنبش رو به انحراف ببری. اینها رو من واقعا میذارم به عنوان یک از طرف یک رسانه‌ای که واقعا تعهد نداره و نمیتونه نقش خودش رو خوب بازی بکنه و درگیر بازی‌های امنیتی شده و نهایت کار اینها کامل مشخصه، یعنی که بازندگان اصلی آنها هستن. مردم ما خیلی خوب تشخیص میدن.
پس آقای سمیاری، چرا به گفته شما دست به چنین کاری زده شده و تصویر مجید توکلی با چادر و مقنعه در خبرگزاری فارس منتشر شده؟
متاسفانه این دولتی که روی کاره به دنبال این هستش که دروغ رو در درون جامعه تجویز بکنه، به دنبال این هستش که دروغ رو در درون جامعه، این بیشخصیت کردن افراد، زیر سوال بردن کرامت انسانی و شأن انسانی رو زیر سوال ببره، و این نوع رفتارها نهایتاً به خودش ضربه میزنه که همین گونه هم که زده، این مشروعیت که از دست داده رو که مردم ازش نگرفتن. این دولت قبل از اینکه حتی انتخابات برگزار بشه به خاطر این رفتارهایی که میکرد مشروعیت خودش از دست داده بود، هیچ کسی حرفی اینها رو باور نمیکرد. شما دیدید که وقتی که این آقای احمدی در اصفهان سخنرانی کرد، حرف‌های او به صورت تمسخرآمیز در جامعه پخش شد و نشان داد که همه نسبت به این مسئله سخنرانی ایشون در درون اصفهان اعتراض کردن، باعث عصبانیت مردم شد. خب وقتی که رئیس جمهور شخص اول اجرایی یک مملکت یک همچین این گونه برخورد میکنه، دیگه از یک رسانه ای که در سطح پایینی قرار داره که دستمایه بازی‌های امنیتی هم هستش، خیلی انتظاری وجود نداره.
دیدگاه مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی، و نوبت میرسه به شنیدن دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
دوستایی که میگن نباید خشونت بشه مردم تو تظاهراتشون، مردم کاری نمیکنن. وقتی نیروهای نظامی حمله میکنن، اینا مجبورن از خودشون دفاع کنن، یه چیزی پرت کنن تا اونا جلوتر نیان. تقصیر مردم نیست.
به نظر من حالا واسه اینکه دانشجویان بسیجی در تظاهرات مناور تبلیغات بوده، اگر این دانشجویان بسیجی میدونستن که با این کار چه آزادی و اعتبار و نفس به این رژیم میدن، اگر آزاد و روشنفکر میبودن در این تجمع شرکت نمیکردن. ما به مردم ادامه میدیم چرا که ما خطبه نافذه مشکل نخواهیم. خب با چکن نیما تیراد.
من یکی از اون افرادی هستم که 16 آذر در میدان انقلاب شرکت کردم و ساعت 5:30 بود دیدم یک جوان رو اینا به قصد کشت زدن و سوار ماشین کردن و برد.
از افرادی که با هر لباسی برای سرکوبی مردم تلاش می کنند می پرسم چه امتیازی برای شما دارد؟ برای چه هدفی با چوب و با باتوم به هموطنان خود با بیرحمی حمله می کنید؟ و کسانی که با اسلحه به مردم شلیک می کنند و خون آنها را می ریزند به چه کسی خدمت می کنند؟ به خدا خدمت می کنند؟ برای پیامبر و یا برای اسلام این کارها را می کنند؟ زهی خیال با
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
و یا با این شماره 00122828720. و گزارش دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه مدعی شد که یک دانشمند اتمی ایران توسط عربستان سعودی به آمریکا تحویل داده شده است، در حالی که آمریکا چنین خبری را تکذیب کرده. گزارش‌های مبنی بر پناهنده شدن فرد مذکور به غرب منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نادر وکیلی از واشنگتن.
تهران روز سه‌شنبه ادعا کرد عربستان سعودی یک دانشمند اتمی ایران را که در تابستان سال جاری برای زیارت به آن کشور رفته بود تحویل آمریکا داده است. شهرام امیری پژوهشگر اتمی دانشگاه که برای سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرده به هنگام زیارت از اماکن متبرکه در عربستان سعودی در ماه ژوئن ناپدید شد. اما در حالی که ایران سخن از دست داشتن آمریکا در ناپدید شدن شهرام امیری می‌گوید، واشنگتن چنین اتهامی را به کلی تکذیب کرده است. برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این شخصیت علمی در پی پناهنده شدن به کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی بوده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش داده است که ریاض شهرام امیری را تحویل آمریکا داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همین زمینه گفته است دانشمند اتمی ایران به همراه 11 تن دیگر از شهروندان ایرانی هم اکنون در آمریکا در بازداشت به سر می‌برند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توضیحات بیشتری را در این زمینه در اختیار خبرنگاران نگذاشت. بر اساس گزارش‌های رسیده دانشمند هسته ایران 3 ماه پیش از افشای دوم مرکز غنی‌سازی اورانیوم در اطراف قم ناپدید شد، مرکزی که تا ماه سپتامبر سال جاری همچنان از دید جامعه جهانی پنهان بود. در ماجرای جداگانه ای رئیس پلیس ایران نیز در سال 2007 خبر داد علیرضا عسکری معاون وزارت دفاع ایران که در ترکیه ناپدید شده بود توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی ربوده شده است، اما هم آمریکا و هم اسرائیل هر گونه دست داشتن در چنین ماجرایی را رد کردند. از سوی دیگر پس از اعلام اخیر دولت ایران دایر بر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم دیگر همچون مرکز نطنز، تهران سوءظن کشورهای غربی را نسبت به فعالیت‌های اتمی خود افزایش داده است. تهران همچنین در این هفته اعلام کرد به منظور تولید سوخت هسته‌ای لازم برای نیروگاه‌های اتمی‌اش دست کم به 20 مرکز غنی‌سازی اورانیوم نیاز دارد. ایران در حال حاضر دارای یک نیروگاه اتمی است که توسط روسیه در بوشهر ساخته شده است.
نادره وکیلی بود از واشنگتن. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هنگام دیدار و گفتگو با باراک اوباما در واشنگتن گفت حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک امکان پذیر است و ترکیه می‌تواند نقشه میانجی را بازی کند. نخست وزیر ترکیه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را مؤثر ندانست. حسین آریان.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حال این سخنان را به زبان می آورد که صبر و حوصله باراک اوباما به سر رسیده و برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که تا آخر سال جاری میلادی 2 هفته دیگر به طرح مبادله اورانیوم که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران پیشنهاد شده بود پاسخ دهد. برخی از مقام‌های آمریکایی می‌گویند که واشنگتن از رفتار آنکارا در رابطه با رأی‌گیری اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسئله هسته‌ای ایران به شدت آزرده شده است. طی این رأی‌گیری که به صدور قطعنامه علیه ایران منجر شد، ترکیه به عنوان عضوی از شورای حکام رأی ممتنع داد. علاوه بر این، نخست وزیر ترکیه بارها برنامه هسته‌ای ایران را صلح آمیز توصیف کرده و در عین حال رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد. ماه اکتبر حدود 2 ماه پیش نخست وزیر ترکیه طی سفری به تهران ضمن گفتگو با محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در مورد مسائل منطقه خاورمیانه یک قرارداد گازی تازه با جمهوری اسلامی امضا کرد و روابط تجاری دو کشور در حال گسترش است. سال پیش مبادلات تجاری دو کشور ترکیه و ایران به 8 میلیارد دلار رسید. رجب طیب اردوغان در واکنش به اظهار نگرانی برخی از محافل سیاسی و کشورهای غربی درباره روابط دوستانه آنکارا با تهران گفته است نگرانی غرب محلی از اعراب ندارد و دوستی با تهران بدان معنا نیست که ترکیه از غرب روی برتافته و به شرق گرایش پیدا کرده است. به عکس، برقراری روابط ترکیه با کشورهای شرقی و غربی برای ایجاد تعادل است و ترکیه می‌خواهد هم روابط خود را با همسایگانش توسعه دهد و هم با دوستان خود در سطح جهانی. به رغم روابط نزدیک سیاسی و تجاری ترکیه با ایران و نگرانی برخی از کشورها در این باره، باراک اوباما پس از ملاقاتش با رجب طیب اردوغان ترکیه را یک بازیگر مهم توصیف کرد که می‌تواند به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ترکیه در واشنگتن با اشاره به نقش ترکیه به عنوان همسایه ایران و در عین حال عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت مسئله هسته‌ای ایران باید به نحوی حل شود که ایران بتواند برنامه‌اش را برای مقاصد صلح آمیز ادامه دهد و در عین حال ضمانت‌هایی به جامعه بین‌المللی بدهد و قوانین بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌های هسته‌ای را نیز رعایت کند. رجب طیب اردوغان در همین کنفرانس خبری با اشاره به اینکه ترکیه با اعمال فشار بیشتر علیه ایران مخالف است گفت ما معتقدیم که نقش ایران را میتوان از راه‌های دیپلماتیک متحول کرد. او در ادامه گفت
به دیگر کنوندن در پروگرام ایرانla ilgili biz kendilerine özellikle şunu ifade ettik. Yani bunu diplomasi yoluyla bir sonuca kavuşturmanın çok daha isabetli olacağını
موضوع دیگری که ما درباره‌اش صحبت کردیم برنامه هسته‌ای ایران بود. ما گفتیم که حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک بسیار مناسب‌تر است و اینکه ترکیه حاضر است با گفتگو با ایران نقش میانجی را بازی کند.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به بی اثر بودن تحریم‌های غرب علیه ایران تأکید کرد کالاهای غربی با استفاده از گریزگاه‌های قانونی به ایران ارسال می‌شود. در این پیوند سونر جاتابتای مدیر پژوهش‌های امور ترکیه در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن می‌گوید تحریم‌های بیشتر غرب علیه ایران بی‌فایده خواهد بود مگر اینکه ترکیه به عنوان همسایه و شریک مهم تجاری با ایران به اجرای آن صحه گذارد. و در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که ترکیه به چنین کاری دست خواهد زد.
و اما در روز دانشجو دامنه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تا قاره استرالیا هم رسید. حدود 100 تن از ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا دوشنبه شب همزمان با روز دانشجو روز 16 آذر به منظور ابراز همبستگی با دانشجویان معترض در ایران مراسمی را برگزار کردند. اصل اخوان در مورد این مراسم به بهروز کارونی چنین میگوید:
یک کاروانی که تعدادی از ایرانی ها جمع شده بودن، فکر می‌کنم حدود 40 تا ماشین بود و به همه درهای ماشین ها و حالا جلو و عقب ماشین ها رو پارچه های سبزی زده بودیم و روش نوشته بودیم دموکراسی فور ایران، فریدم فور ایران، یونایتد فور ایران. و حدود 2 ساعت به صورت کاروان توی منطق مختلف شهر ملبورن رانندگی کردیم و که در واقع می‌خواستیم به حالا خارجی ها هم حالا حمایت خودمون رو نشون بدیم، هم دوار به خارجی ها بگیم که این اتفاقی بوده و واتساپ های مردم هم جالب بود.
این مراسم توسط چه گروه یا گروه هایی برگزار شد و هدف چی بود؟
این مراسم توسط در واقع یک انجمن مستقلی که بعد از انتخابات تشکیل شد به اسم حالا همین Where is my vote در ملبورن توسط اون گروه برنامه ریزی شده بود و هدف هم از این همین حمایت از مردم ایران بود و همون خواسته هایی که بالاخره بعد از انتخابات مطرح شد و نشون دادن این که در انتخابات تقلب شده و اینکه ما همراه مردم ایران این مبارزه رو داریم ادامه میدیم. و میشه گفتش که بعد از اینکه بالاخره عکس‌ها و فیلم‌های ایران روز دانشجو پخش شد، خب واقعا انگیزه خیلی زیادی شد برای ایرانیان خارج از کشور و حالا ما هم که در ملبورن استرالیا هستیم و خواستیم نشون بدیم که ما همراه مردم ایران هستیم و همچنین یه اطلاع رسانی بکنیم به استرالیایی‌ها.
آیا این مراسم تأثیری هم داشت در میان رسانه ها؟
بله بله، رسانه ها که از حالا تا اونجایی که من میدونم از SBS اومدن و گزارشی تهیه کردن نشون دادن و که این از رسانه ها و خب حالا از روزنامه ها اینجا هم احتمالا فردا نوشته خواهد شد، ولی خب باستابی که بین مردم عادی داشت بالاخره ما سعی میکردیم تو مناطق شلوغ هم بریم و به صورت کاروان مانن، یعنی مثلا 40 تا ماشین پشت هم همه با پلاکارت های یکسان، حالا دسته که برنامه ویو پیروزی بوده و پارچه های سبز و خب مردم اکثرا همه علامت پیروزی رو نشون میدادن، مثلا موفق باشید و بازتاب خوبی داشت.
اصل اخوان در مورد برگزاری مراسمی در شهر ملبورن در حمایت و همبستگی با دانشجویان معترض در ایران به بهروز کارونی میگفت. و اما نوبت میرسه به شنیدن خلاصه ای از خبرها از همکارم نیما تمدن.
شمار کشته شدگان انفجارهای امروز در بغداد به 127 نفر رسید. مسئولان عراقی شمار زخمی ها را نیز بیش از 400 نفر اعلام کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تهدید کردند اگر ایران روند مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی بحث‌انگیزش را مسدود کند با اقداماتی تازه مواجه خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در متنی که قرار است 2 روز دیگر در نشست اتحادیه اروپا مطرح شود می‌نویسند ناتوانی مداوم ایران در رعایت وظایف جهانیش و بی‌حاصلی ظاهری ادامه مذاکرات از سوی ایران به واکنشی روشن و اقداماتی متناسب نیاز دارد. به گفته وزیر خارجه سوئد رئیس دوره اتحادیه اروپا سرکوبی خشونتبار تظاهرات آرام مردم در ایران باعث شد که لحن بیانیه اتحادیه اروپا شدت یابد. ده ها هزار شهروند آلبانی روز سه‌شنبه با تجمع در میدان اصلی شهر تیرانا پایتخت این کشور سال روز جنبش دانشجویی سال 1990 را که به سقوط کمونیسم یاری رساند جشن گرفتند. جنبش دانشجویی آلبانی 19 سال قبل روند سقوط حکومت 46 سالی کمونیست ها در این کشور را سرعت بخشید.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها. و ما نوبت میرسه به شنیدن برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی. بشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. من فرزاد به همراه همکارم شیما برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. شیما سلام.
فرزاد سلام. من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین همیشه خوب و خوشحال باشین.
خب شیما، برنامه این هفته چیه؟
فرزاد، قسمت اول برنامه طبق روال همیشه به سوالات بعضی از شنوندگان پاسخ میدیم. در بخش دوم پیام، از بخش موسیقی با آخرین پیام‌ها در مورد ترانه‌های برتر رادیو فردا به ما می‌پیونده. در قسمت آخر هم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو داریم.
صدای شما صدای فردا.
فرزاد، گفته بودی که می‌خوای یه نکته‌ای رو برای شنونده‌ها توضیح بدی.
درسته، همینطوره. بعضی از شنوندگان عزیز رادیو فردا از ما خواسته بودند که فیلتر شکن‌ها رو از طریق پیامک تلفنی براشون بفرستیم. دوستان، من در اینجا لازم می‌دونم یادآوری کنم که فرستادن نرم افزار نسیم و سایفون از طریق پیامک تلفنی امکان پذیر نیست، اما پیشنهادی رو که من به شما می‌کنم اینه که دوستانی که مایلن فیلتر شکن رو از طریق پیامک‌گیر دریافت کنن به ما اس ام اس بزنن. ما فیلتر شکن موقت روزانه رو برای اونها می‌فرستیم، بعد اونا میتونن از طریق فیلتر شکن موقت وارد سایت رادیو فردا بشن و اونجا فیلتر شکن نسیم و سایفون رو روی کامپیوتر خودشون پیاده سازی کنن.
صدای شما صدای فرداست.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا، همینطور به تو شیما و فرزاد عزیز. قبل از هر چیز میخوام از شنوندگان عزیزی که در برنامه ترانه های برتر رادیو فردا شرکت کردن در طول هفته گذشته و به ترانه های مورد علاقه شون امتیاز دادن تشکر کنم. این برنامه با استقبال خوبی از طرف شما شنوندگان و طرفداران موسیقی رادیو فردا روبرو شد و ما رو دلگرم کرد که این برنامه رو با توان بیشتری ادامه بدیم. باید به عرضتون برسونم که تا این لحظه دو ترانه از مجموعه 10 ترانه برتر رادیو فردا رقابت تنگاتنگی با هم دارن.
خب پیام، بگو سریعتر کدوم دوتا، چون من خودم هم خیلی علاقه‌مندم بدونم.
قبل از اینکه راجع به این ترانه حرف بزنم، شاید بهتر باشه که آخرین ردبندی 5 ترانه اول این مجموعه 10 تایی رو با هم بشنویم.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
نترسون بیدو از باز، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
خوش بدونیم ما تم دنیا بی تو فقط گریه میخوام.
ترانه شماره 5.
از که با هم نفسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی، دل تو پیش کسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی.
ترانه شماره 3.
هی یاله پاشو پاشو بریم مهمونی، کیتی خونه باید بشیم زندونی، یه شب تو هر هفته فقط یه پنجم بشد واسه هر جوانی شب عشق و شیطونی.
ترانه شماره 9.
سلام، تو رو میخوام، میخوام باشی باهام، نگام خیس چشام،
همونطور که شاید متوجه شده باشین و خیلی هم دور از انتظار نبود، ترانه شماره 2 نترسون با صدای داریوش هنرمند محبوب ایرانی تا این لحظه بیشترین امتیاز رو از طرف شما شنوندگان عزیز رادیو فردا دریافت کرده و ترانه‌ای که رقابت خیلی تنگاتنگی با این ترانه داره، ترانه شماره یک از شادمهر عقیلی، هنرمند پرطرفدار موسیقی ایرانه، ترانه سبب. بعد از اون هم ترانه تو تنها ماندی با صدای حسین زمان تا این لحظه بیشترین امتیازات رو به خودش اختصاص داده.
خب پیام، میشه توضیح بدی که برنامه‌ت برای این ترانه‌های برتر چیه؟ هفته آینده چه اتفاقاتی قراره بیفته؟
راستش در آغاز کار ما فکر کردیم که شاید این ده ترانه باید به مدت یک ماه از رادیو فردا پخش بشه و در نهایت با مجموع آرا و امتیازاتی که هر ترانه به دست میاره، ما ترانه ماهو بعد از یک ماه به شنوندگان رادیو فردا معرفی کنیم. اما با گذشت این هفته و استقبال خوب شنوندگان عزیز، به این نتیجه رسیدیم که شاید لازم باشه ترانه‌هایی که امتیاز خیلی کمی آوردن، شاید 5 ترانه‌ای که کمترین امتیاز رو در مجموعه 10 تایی ترانه‌های برتر رادیو فردا به دست آوردن، باید بعد از 2 هفته از این لیست خارج بشن و جاشون رو به 5 ترانه جدید بدن که شنونده‌های رادیو فردا هم از شنیدن این ترانه‌هایی که شاید خیلی نپسندن خسته نشن.
پیام، یعنی چی؟ یعنی این که ترانه های 10 ترانه برتر رادیو فردا در نهایت میشه 5 تا؟
خب اگر اینجوری بشه که دیگه تاپ 10 و مجموعه 10 تایی ترانه های برتر نخواهد بود. نه، ترانه هایی که از این مجموعه 10 تایی بعد از 2 هفته خارج میشن، جاشون رو به 5 ترانه جدید دیگه میدن که فرصت جدیدی به شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا میدن که از میون این 10 ترانه به اون 5 تای جدیدی که شاید مورد علاقه شون باشه امتیاز بدن. در برنامه صدای شما صدای فردا در هفته آینده با آخرین نتایج به دست اومده در مورد 10 ترانه برتری که همینک در حال پخشه با شما خواهم بود و اعلام خواهم کرد که کدوم 5 ترانه هستن که کمترین امتیاز را آوردن و از این مجموعه خارج میشن و ترانه های جدیدی که جای این ترانه ها رو میگیرن بهتون معرفی خواهم کرد.
خب پیام، حالا بین خودمون باشه میشه که بگی که کدوم ترانه کمترین امتیاز رو تا الان آورده؟
راستش ما این اطلاعات و اخبار رو به صورت خیلی سری طبقه بندی کردیم و این سوالی که شما پرسیدین به طبقه خیلی محرمانه مربوط میشه. من متاسفانه در این لحظه نمیتونم بگم که کدوم ترانه کمترین امتیاز آورده، ولی مطمئنا هفته آینده اون ترانه هایی که حذف میشن مشخص خواهند کرد که کدوم ترانه ها کمترین امتیاز رو تا این لحظه آورده. من فکر میکنم که دیگه وقتی باقی نمونده باشه، اگر سوالی ندارید من از حضورتون خداحافظی میکنم.
نه، خیلی ممنونیم ازت پیام. ما مشتاقانه منتظریم ببینیم آخر ماه ترانه برتر بالاخره ترانه من میشه یا ترانه که فرزاد انتخاب کرده.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا. فرزاد، موضوع اون چیه؟
راه اندازی 10 مرکز جدید غنی‌سازی چه تأثیری بر منافع ملی ایران در شرایط کنونی داره؟ با هم به این برنامه که همکارم جان خاکزاد اونو تهیه کرده گوش میکنیم.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. 3 شنونده در این بحث شرکت کردند: خانم شادی، خانم هما و آقای سام. از هر 3 شنوندگان رادیو فردا که دعوت ما را پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند سپاسگزارم. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تنگی هفته گذشته از رادیو فردا شنیدی. این سوال عبارت بود از: در شرایط کنونی بین المللی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم به نفع منافع ملی ایران است یا نه؟ این سوالی است که با هر 3 شما من در میان می‌گذارم. اجازه بدید که با خانم شادی شروع کنیم. خانم شادی بفرمایید.
به نظر من این حرف آقای احمدی نژاد که این انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این طبیعی ترین حق زندگی انسانی رو در ایران از مردم سلب شده. از شما فکر کنید، از تغذیه، از همه چی، یعنی پایین ترین حق مسلم انسان ها در ایران داره پایمال میشه. ولی من خودم به نوبه یعنی به یه شخص ایرانی شاید افتخارم بکنم که یک انرژی اتمی هم داشته باشم در موقعیتی که مردم ایران یه زندگی خوبی هم داشته باشن. و الان ما میبینیم که اگر که این آقای 10 چیز رو اعلام کردن، ممکن تحریم بشیم که کی این وسط ضرر میبینه؟ ملت ما. ممکنه حمله نظامی بشیم، کی ضرر میبینه؟ ملت ما، اونها که جاشون امنه. پس به نظر من فاجعه است.
نظر خانم شادی رو شنیدیم. خانم هما، ایجاد 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در شرایط بین المللی کنونی که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جهان غرب اختلاف داره به نفع منافع ملی ایرانه یا نه؟ خانم هما بفرمید.
بله، به نظر من که این ساختن 10 نیروگاه اتمی که اعلام کردن توسط آقای احمدی نژاد به هیچ وجه به نفع ملت ایران نیستش و این بودجه و این هزینه بهتره که صرف ملت ایران بشه و من نمیدونم چرا الان این برنامه هسته‌ای بحث داغ جهان شده. چرا اینها انگشت روی نقض حقوق بشر ایران نمیذارن و این نیروگاه اتمی 5 تاشو من فکر میکنم که اینها اصلا از کجا معلومه که در جاهای دیگه کشور ایران درست نکرده باشن؟ مگه خود آقای احمدی نژاد نگفته که ما 5 نیروگاه اتمی تا 6 ماه آینده بنا خواهیم کرد؟ بنابراین اینا 5-6 سالی که در مورد همین مسئله اتم با آژانس بین‌المللی و دنیا بازی کردن و دروغ گفتن و حالا هم ادعای ساختن 10 نیروگاه اتمی میکنن. اینها بهتر این پولی که خرج حماس، خرج شیعیان یمن و تحریک کردن حزب الله برای اینا طالب جنگن. اینها جنگو میخوان برای بقای حکومت خودشون.
نظر خانم هما رو شنیدید. و آقای سام، در شرایطی که پیشنهاد مبادله اورانیوم برای غنی‌سازی بیشتر در روسیه و تهیه سوخت اتمی در فرانسه برای راکتور تهران انجام گرفته بود، این پیشنهاد هم از سوی تهران رد شد. آقای سام، با این توجه که جهان غرب در حال حاضر از هر پیشنهادی که به ایران کرده پاسخ نه شنیده و ایران در تقابل با جهان غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
ببینیم، ما باید مصلحت کشورمون، منافع ملی کشورمون رو تعریف کنیم. مثلا منافع ملی کشور ما چی هست؟ آیا اینا اصلا نظرشون تو خیراندیشی یا دوراندیشی منافع ملی ما هست؟ نیست. اینا نظرشون فقط ناهم کردن دنیا، نمیدونم دست بردن تو افغانستان و عراق و لبنان و سودان و یمن. و ببینید، من مجبورم یه خورده برگردم به عقب‌تر. ببینید، وقتی آقای احمدی نژاد میره تو سازمان ملل جلوی چندین رئیس جمهور دنیا میگه هولوکاست دروغه، ببینید مگه به سود منافع ملی ما بودی حرف؟ چرا کشورهای عربی همچین حرفی نمیزنن؟ چرا مثلا این کشورها، ما عربا عربتر شدیم، ما از فلسطینیا فلسطینیتر شدیم؟ چرا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نمیاد بگه هولوکاست دروغه؟ احمدی نژاد باید اینه بگه. تا ببینید، منافع ملی ما از نظر اینا یعنی این، یعنی تقابل با دنیا. ولی به نظر من این احداث 10 تا کز غنی‌سازی اورانیوم، ببینید این به نظر من یه بلوف سیاسیه. احمدی نژاد خودش میدونه که نه قدرت این کارو داره نه بودجه همچی کاری رو. ببینید، احداث 10 تا مرکز غنی‌سازی اورانیوم هزینه های بسیاری برای کشور ما داره. داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق همه کشورها هست، از جمله کشور ما. ببینید، خیلی از کشورها هستن که انرژی هسته‌ای یا صلح‌آمیز دارن یا اصلا بمب اتم هم دارن، مشابه خیلی از کشورها که نمیخوان موضوع بحث ما نیست، مثل پاکستان، مثل هند، مثل اسرائیل، مثل فرانسه و دیگر کشورها. اما ببینید، تو هیچ کشوری نمیان به رو بمب بنویسن برای نابودی فلان کشور. ما باید اعتماد سازی کنیم تو دنیا. ما نمیتونیم تقابل داشته باشیم با دنیای غرب، با کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا. ما وقتی روبرو شدیم با این کشورها، ببینید کشور ما تو رکود مطلق فرو رفته. اینا میگن نمیدونم تحریم تأثیری نداره. اگه تأثیر نداره، پیوز مملکت ما چرا به این روز رسیده؟ اینا میگن تحریما یه سری کاغذ پرات. اصلا خود آقای احمدی نژاد میگه ما خودمون رو تحریم میکنیم. ما تا وقتی با این ادبیات داریم کار میکنیم، وقتی آقای احمدی نژاد میره تو مشهد تو اصفهان، ببینین تو رو به خدا صحبت کردن ایشون، میگه دنیا پدرشون در بیاد، نمیدونم جزولز کنه. شما رو به خدا ببینید ادبیات برای یه رئیس جمهور یک کشور، ببینید چطوری داره حرف میزنه. اوباما چطوری حرف میزنه، نمیدونم سرکوزی چطوری حرف میزنه، آقای برون چطوری حرف میزنه، این چطوری حرف میزنه. در هر حال به نظر من این جور رفتارهای حکومت نه به صلاح مملکت ماست، نه به صلاح دنیاست. و دنیا همین فهمیدی که آقا اینا بمب هسته‌ای میخوان. و الا یک کشوری که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بخواد، اصلا برای چیش غنی‌سازی اورانیوم تا 20% برای ما مراکز تاسیسات اتمیمون اصلا چیزی به نام مثلا سوخت هسته‌ای تا غلظت 20% ما لازم نداریم. اینو خود دنیا هم میدونه. تازه الان چند وقت پیش گفتن که ما تاسیسات باید ببریم تو دل کوه‌ها.
برای چی تو دل کوها کشوری که کارش درسته میخواد شفاف سازی کنه نمیره تو اعماق کوها مراکز غنی سازی اورانیوم بزنه؟ پس ببینین کاسه زیر نون کاسه است. در هر حال به نظر ما با منافع ملی ما سازگار نیست.
نظر آقای سام رو شنیدیم. دوستان در اینجا یادآوری میکنم 4 شنونده که موافق ایجاد 10 مرکز غنی سازی اورانیوم در ایران بودند، به نام آقای حسین، به نام آقای امیر، به نام آقای مهدی و به نام آقای دوستی، با هر 4 شنونده‌ای که موافق ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم هستند تماس گرفتیم، تلاش کردیم که اونها رو در این برنامه شرکت بدیم، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ کدام از شماره تلفن‌های این دوستان پاسخ نمیده و ما نمیتونیم که ارتباط تلفنیمون رو با اونها برقرار بکنیم. همکاران من در اتاق فنی در تلاش هستن تا شماره یکی از این موافقان را حتی بگیرن و در این برنامه شرکتشون بدیم. در اینجا من میکروفون را در اختیار خانم شادی میگذارم. خانم شادی، نظر شما نسبت به صحبت‌های آقای سام و همینطور خانم هما چیست؟ بفرمید.
من به 2 نکته میخوام اشاره بکنم. در ابتدا ممکنه خنده‌دار برسه که ما در این قرن از نظر ادبیات آقای احمدی نژاد بهترین منافع ملی ما، چون ایشون مهدیون هستن، حضور امام زمان هستن. این در همه جا بیان میشه، یعنی ایشون وقتی داره اقتصاد صحبت میکنه، از هر چی صحبت میکنه، ظهور ایشون از همه چی برای ما مهمتره. برای همینه که هر چی هم آشوب بیشتر باشه، خب ایشون زودتر ظهور میکنن دیگه. یعنی ما در این قرن یک کشور ایران با اون تمدن الان به اینجا رسیدیم که منافع ما در این تعبیر میشه و ما باید هر چی میتونیم به هم بریزیم جهان رو تا ایشون زودتر، چون این جزء ادبیات اسلامی ما هست، این منافع ماست. چون ایشون گفتن منافع رو چه جوری تعبیر بکنیم، منافع ما الان این شده. برای همین ایشون اصلا براشون مهم نیست که ما به کجا برسیم. نکته دوم این که شما خانم هما فرمودن که چرا از نقض حقوق بشر صحبت نمیشه ولی از اتم صحبت میشه. هر کشوری اول برای خودش دلسوزه. یعنی شما وقتی که ندا آقا سلطان شهید شد، تمام روزنامه ها، تایم، آمریکا، این ور اون ور، همه به حمایت از ایران پرداختن. ولی تو یه مقطع زمانی وقتی ایران اعلام کرد که با آژانس بین‌المللی همکاری میکنه، هیچ کس دیگه دم از آزادی ملت ایران نزد، هیچ کس از شهیدای ایران صحبت نکرد. پس مهم نیست که در ایران چی میگذره از دید غربی، جوامع اروپایی، آمریکایی، هر کسی منافع خودش رو میخواد. پس بهترینه که ما چشم ندوزیم به اینکه آمریکا و اروپا بیاد از نقض حقوق بشر بر ما بگه. خیلی مهمه. چرا؟ ما به حمایت احتیاج داریم. ولی ما تا از خودمون، یعنی از بنیاد، از ایران، ما تا خودمون دلمون بر مملکتمون نسوزه، خودمون جلوی اون وان هستیم، بگیم بابا نمیخوایم، هیچ وقت یک کشور دیگه برای ما چیز نمیکنه، از نقض حقوق بشر صحبت نمیکنه. و من خودم به شخصه میگم آره، این حق مسلم ماست. ولی درست نیست الان این تمام این فشارهای تحریما، این باور نمیکنین در ایران بچه‌های کوچک، کودک‌ها دارن راجع به حمله به ایران صحبت میکنن. این درست نیست. ما داریم با فکر بچه‌ها، از یه طرف که گرسنگی میدیم، روز به روز قیمت گوشت و همه چی داره میره بالا، از یه طرف میبینی یه بچه ابتدایی به جای بازی، به جای استفاده، داره راجع به اینکه یعنی میخواد به ما حمله بشه. این فاجعه است در مملکت ما. و ما باید خودمون، خود ایران، واقعا مردم ایران باید فکر بکنن. البته ما الان باید خیلی بیشتر از اینا تو خیابونا داشته باشیم، یعنی به خاطر حقمون، به خاطر حقمون، نه بر علیه کسی، نه به خاطر اینکه ما رو احمق فرض کردن و از همون ابتدا، یعنی کوچیک‌ترین چیز، رعایا حذف شد. ما بعد در خیابون بیشتر از این نشوشیم. تا ما خودمون نخوایم هیچی درست نمیشه.
در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، نظر خانم شادی شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. در اینجا خانم هما، خانم هما شما نظرتون چی هست؟ بفرمایید.
من میخوام که صحبت خانم شادی رو کامل‌تر کنم در مورد آقای احمدی نژاد که در مورد امام زمان صحبت کردن، که حتی ایشون عنوان کردن که ما سند و مدارکی به دست آوردیم که آمریکا مانع ظهور امام زمان هست. ببینید چقدر مسخره است. اینا هر کاری که میکنن یا به گردن غرب یا آمریکا میندازن، مثل کشتن روانشاد ندا آقا سلطان، بعدمون نمایش مسخره و تظاهرات از طرف بسیجی ها و خداشون که قتل ریده آقا سلطان به دست آمریکا صورت گرفته. و نظر من ساختن 10 تا پایگاه اتمی دیگه اصلا به هیچ عنوانی لزومی نداره، چون یا باعث هزینه های زیادی از بودجه ملت ایران میشه و ما نطنز رو داریم، عراق رو داریم، قوم رو داریم و ممکنه خیلی جاهای دیگه باشه که ما اطلاع نداشته باشیم. بنابراین اینها باید یا به الانم خود آقای رفسنجانی گفته به مردم اگه نخوان ما باید بریم. یعنی چی؟ یعنی اینا توجه به حرف مردم میدن. این مردمی که فقط اعتراض کردن چرا باید این همه کشته بدن و اینا حالا دارن راجع به اتم صحبت میکنن.
نظر خانم هما را هم شنیدید. آقای سام، به پایان برنامه رسیدیم. از شما هم خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه‌گیری کلیتون از بحث آزادی رو که با 2 شنونده دیگر داشتید بیان کنید. منتظر شنیدن نظر شما هستم. بفرمید.
بله، ما اگه بخوایم تو دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید با دنیا جلو بریم. دنیا وای نمیسته به خاطر ما. ببینید، ما اگه بخوایم زندگی درستی داشته باشیم، بخوایم امروزی فکر کنیم، بخوایم بچه‌هامونو بزرگ کنیم با تمدن امروز سازگار باشن، باید با دنیا قدر دوستی در بیاریم، نه قدر تقابل. اینکه دنیا رو تهدید کنیم، ما 10 تا راکتور می‌سازیم و نمی‌دونم فلان می‌کنیم و بمب اتمی درست کنیم و اصلا ما با کشورهای همسایه خودمون با کدومشون مشکل داریم؟ ما بمب اتمی، ما شهاب نمی‌دونم 2 و 3 با برد 2500 کیلومتر، ما برای چی مونه؟ کی رو می‌خوایم بزنیم؟ با کی رو می‌خواد تهدید کنیم؟ اصلا کسی با ما کاری نداره. ببین، حکومت‌های استبدادی اصلا کلاً کارش اینه، باید یه دشمن درست کنن. یه دشمن اصلا با دشمن سازی سرپان. ما این روال حکومت تو مملکتمونه. اما اگه ما بخوایم درست کار کنیم، ما اگه در دوستی با دنیا در بیایم، مطمئن باشید بهترین علم هسته‌ای رو به ما میدن. میان راکتورهای بسیار پیشرفته تر از راکتورهای قدیمی و نمیدونم مدل قدیمی روسیه به ما میدن. بهترین راکتورها با فناوری فرانسه و انگلیس و آمریکا و کشورهای پیشرفته که تو این کار تخصص و تبحر دارن، میان به ما میدن. ما گفتن آقا شما در دوستی در بیایید، اصلا ما مشوقهای اقتصادی به شما میدیم. اما اینا نمیخوان، اصلا نظرشون این نیست. شما اگه بیان تو ایران بگردیم، خدا وکیلی کشور ما تو یه رکود مرگبار فرو رفته. ما حقای دیگه هم داریم، حق حیات، حق زندگی، حق بچه، حق اولاد، حق نمیدونم خونه، یه زندگی آبرومندانه، همه حقا رو ما داریم. فقط انرژی هستی ما میخوایم. آخه برای چی مونه؟ چه قیمت انرژی هستی با تقابل با دنیا نمیارزه واقعا. ما نمیخوایم آقای احمدی نژاد، انرژی هستی ما نمیخوایم آقا.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنیدید. 3 شنونده رادیو فردا، خانم هما، خانم شادی و آقای سام، آزادانه نظرشون رو بیان کردن. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از 2 همکار جوانم، شیما و فرزاد، که این برنامه رو تهیه و اجرا کردند، من جان خاکساد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
دوستان، اجازه بدید که من هم تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. 00420-22-11-24-113 و دیگر دستگاه پیامگیر 001-202-82-87-220.
آها، و تازه ترین خبرها فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه ترین خبرها
اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا.
دوستان، تازه ترین آدرس های دراز مدت فیلتر شکن رادیو فردا عبارتند از میزسبز.com، میزسفید.com و میززرد.com. میزسبز.com رو براتون هجی میکنم. M مثل مرو، I مثل ایران شهر، Z مثل زابل، E استهبان، S سبزوار، A آباده، B بیرجن و Z در نهایت زابل. به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. امیدوار هستیم که روز و هفته و ماه و سال خوشی در انتظار شما باشه و با این امید همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. سالم و سربلند باشید.